بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام، ادب، احترام و ارادت ویژه و مخصوص دارم حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه آدینگاهی نیم نگاه. خیلی خوشحال و خرسندم که در آخرین جمعه سال شمسی و البته آخرین جمعه ماه شعبان المعظم مهمان نگاه‌های پر از سخاوت شما هستم. باور بفرمایید که باعث قوت قلب ما و همچنین باعث افتخارمون هستین و انشاءالله که این همراهی‌های شما، این دنبال کردن‌های شما مستدام و مستمر و همیشگی باشه. عزیزانی که تازه به نیم نگاهی ها پیوستند در جریان باشن که در برنامه نیم نگاه ما برنامه هایی که در طول هفته تقدیم نگاهتون شده از طریق این قاب اما شما موفق نشدید که این برنامه ها رو ببینید و یا کامل ملاحظه بفرمایید، میایم مرور میکنیم برنامه رو و قسمت های مهمش رو، در واقع قسمت‌های مهم برنامه‌های طول هفته رو بنده خدمتتون عرض می‌کنم و ممنون و متشکرم از همه عزیزانم، همکاران بزرگوار و ارجمندم در پشت صحنه برنامه آدینگاهی نیم نگاه که الحق و الانصاف زحمت می‌کشن تا بنده حقیر بیام و اینجا ظاهر بشم و حاضر بشم و برای دقایقی در خدمت شما باشم تا لحظات انتهایی جمعه‌مون رو به اتفاق هم رقم بزنیم. الهی که هر جای جهان هستید حال و احوال دلتون خوب 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 باشه و پرنشاط و با انرژی بیننده برنامه خودتون باشید. به رسم چند برنامه گذشته نیم نگاه و چند قسمت اخیر نیم نگاه قرار هستش که معتصم بشیم و امساک بورزیم به ریسمان محکم الهی و با مرور برنامه حبل المتین آغاز میکنیم. برنامه حبل المتین در هفته که گذشت تقدیم نگاه های پر از مهر و محبتتون شد. کارشناس محترم برنامه در ادامه مطالب قبلی در خصوص سقلین از کتب شیعه و سنی به مطالب مهمی از کتب فریقین در واقع استناد کردند که مهمترین مباحثی که مطرح شد در خصوص جزء اهل بیت بودن یا نبودن زنان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله بوده و همچنین بیان شد و در موردش توضیح داده شد که حدیث شریف سقلین بهترین ملاک وحدت تمامی مسلمانان هستش. اما عزیزان در خصوص مبحثی که خدمتون عرض کردم، اینکه آیا زنان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله جزو اهل بیت هستند و یا نه، علمای اهل سنت اعتراف کردند خودشون که زنان پیامبر جزء اهل بیت نیستند. در این خصوص یک کلیپی رو همکاران عزیز و گرانقدرم در پشت صحنه برنامه عادی نگاهی نیم نگاه حاضر و تهیه کردن. به اتفاق هم قراره که استودیو رو ترک کنیم، البته من اینجا منتظرتونم، بریم اونجا و پشت صحنه کلیپی رو به اتفاق هم ببینیم، بازگردیم. بنده همچنان منتظر شما و در خدمتتون خواهم بود.
در خود صحیح مسلم، مثلا ما با جای دیگر نمیریم، بازم مال داره طیبه است، اون روایت 24-24 بود، این روایت 24-08 و این 24-38 یعنی 2408 برای شما عرض کنم بخش 37 از برای شما عرض کنم زید بن ارقم صحابی پیغمبرم هست. سوال کردن من اهل بیته، اهل بیت پیغمبر کیا هستن؟ نساء او، زنان پیغمبر جز اهل بیتن. قال الله، بابا زنان پیغمبر از اهل بیت نیستن. و ایم الله قسم خورد، ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابيها و قومها. یک زنی با یک مردی یک عمری 30 40 زندگی میکنه، طلاق میگیره، میره خانوادش، میره اهل خودش، پدر مادرش اهلشه. وادی این دیگه مال صحیح مسلمه که دیگه ما که نیاوردیم، این که دیگه شما دیگه نمیتونید چیز کنید. آقای نووی متوفای 676 در همون سالی که مرحوم محقق حلی از دنیا رفته، استاد علامه حلی رضوان الله تعالی، در صحیح مسلم مال آقای نووی ازش میگن فقیه الامه، جلد 15 ایشون میگه ول معروف فی معظم الروایات فی غیر مسلم قال نساؤه لسن من اهل بیته. بابا زنان پیغمبر از اهل بیت پیغمبر نیستن. بابا نووی بهتر فهمیده یا شما بهتر فهمیدید که ازش تبرین به فقیه الامه. آلوسی سلفی معاصر مال 1270 سلفی العقیده هم هست. شما مراجعه کنید الاعلام زرقلی شرح حال عین آلوسی را. ایشون در تفسیر روح المعانی جلد 22 صفحه 16 با احترامم نام میبره، ان النساء المطهرات زنهای پاک پیغمبر غیر داخلات فی اهل البیت الذین هم احد الثقلین. زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن. کدام اهل بیت؟ اهل بیتی که یکی از ثقلینه. بابا از این واضح تر میخواید شما؟ از این روشن تر شما میخواید؟ ما دیگه اینها رو به قدری گفتیم که اونم بچه های کوچیک خونه ها هم چیه؟ یاد گرفتن. از این طرف آقای تهاوی متوفای 321 معاصر کلینی بوده، کلینی 329 ایشون 321 کتابی داره شرح مشکل الآثار. ببینید در اینجا در جلد دوم با تحقیق شعیب الارنعود از اون وهابی های شاخدار، ایشون از ام سلمه نقل میکنه همین قضیه انما یرید الله را که در اونجا رسول الله و علی و فاطمه حسن و حسین علیهم السلام بودن. من گفتم یا رسول الله انا من اهل البیت، آیا منم جز اهل بیتم؟ فقال ان لك عند الله خیرا، تو آدم خوبی هستی. بعد ابن ام سلمه میگه فوددت انه قال نعم، دوست داشتم وقتی به پیغمبر گفتم آیا من جز اهل بیتم، میگو بله، اگر میگفت بله تکان احب الی مما تتلو علیه الشمس، از تمام آنچه که آفتاب او میتابد شبانه روز، یعنی کره زمین، کل کره زمین ثروت اگر من میدادن اینقدر برای من لذت بخش نبود، پیغمبر میگفت تو هم جز اهل بیتی. اینی که ما که در نیاوردیم، این دیگه از بزرگان شماست. ابو نعیم اصفهانی مال 430 هست، معاصر سید شیخ مفید، متوفای 413، سید مرتضی 436. نه من دارم میارم که مشخص بشه اینا در چه عصری بودن. خب ایشون در معرفت الصحابه، برای شما عرض کنم، باز از ابو سعید خدری میگه ام سلمه براش گفت، گفتم یا رسول الله من از اهل بیت نیستم. گفت نه تو آدم خوبی هستی، تو از ازواج پیغمبری، اهل بیت من علی، فاطمه، حسن و حسین هستن، ابن عساکر همینطور، سیوطی همینطور، آلوسی همینطور. جالب این هست، به قول یکی از بزرگان میگفت اونهایی که میخوان زنان پیغمبر را داخل اهل بیت کنن زیر عبا ببرن، میخوان رسول اکرم وقتی ام سلمه آمد عبا را گرفت خواست داخل بشه، عبا را از دست ام سلمه گرفت کشید، گفت دورش از اهل بیت من. اینها میخوان دوباره عبا را از دست پیغمبر بگیرن، بالا بزنن، زنان پیغمبر را داخل زیر عبا کنن. خب بفرمایید، این مسند امام احمد جلد 44، برای شما عرض کنم، حدیث صحیح هم هست، میگه فرفعت الکساء لادخل من، با اینکه پیغمبر گفته از زنان پیغمبری اهل بیت، میگه من دیدم آیه تطهیر رو با این تمجیدی که پیغمبر کرد دیگه به حرف پیغمبرم گوش نکردم، رفتم عبا را گرفتم، لادخل معهم، منم با اینها چیکار کنم، به زور برم. فجذبه من یدی، پیغمبر عبا را از دست من گرفت کشید، گفت اینک الاخر، برو بیرون. از این واضح تر، از این روشن تر محققش هم میگه حدیثون صحیح. آقای ابو یعلا متوفای 307، بازم ایشون معاصر شیخ کلینی ما هست، معاصر نسائی، معاصر ابو داود سجستانی و معاصر ترمذی، معاصر ابن ماجه قزوینی، دینم از اون طرف دیگه همه را بیم که دیگه آقایان یه مداری متوجه بشن که این ابو یعلا خلاصه پشت کوه نبوده، مال قرن 14-15 هم نبوده، معاصر تمام بزرگان صحاح سته، غیر از برای شما عرض کنم بخاری مسلم که 256-261 هستن. در مسندش جلد 12 باز ایشون هم میگه اون مثلا میگه رفعت الکساء لادخل فی فجذبه من یدی، عبا را گرفتم به زور بلند کردم برم، پیغمبر از دست من عبا را گرفت، فرمود برو. تهاوی داره، سیوطی داره، صالحی شامی دارد. برای شما عرض کنم باز احمد ابن حنبل یک روایت خیلی قشنگی دارد، نیست بمن روایت ما داریم میخوانیم، جلد 44، ام سلمه میگه خلاصه رفتم، خلاص دیدم که یک همچه چیزی هست، خواستم برم طرف او، فرمود گومی فتنحی لی ان اهل بیتی، بلند شو از اهل بیت من دور شو. خیلی عجیبه،
تنده.
فقمتو فتنحمتو فی البیت قریبا، رفتم یه گوشه خونه اونجا نشستم، خلاص مظلومانه دستام بغل کردم، زانو بغل کردم، پیغمبر راه نداد برم اونجا، فرمود فتنه این اهل بیت، از اهل بیت من دور شو. دیگه از این واضح تر بگه پیغمبر؟ خب به چه زبانی بگه؟
بله، خیلی ممنون و متشکرم از این که اینقدر مهربانانه چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون، برنامه آدینگاهی نیم نگاه رو تماشا و ملاحظه و مشاهده می فرمایید. اما در همین قسمت از برنامه حبل المتین اتفاقات خیلی خوبی افتاد، در خصوص حدیث شریف خلیفتین در کتب اهل سنت صحبت شد و البته حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی دعوت کردند از علمای اهل سنت و وهابیت که در مناظره حاضر شوند و شرکت بکنند به هر نحوی که میتونند و منتظر پاسخ و موافقت آقایون هستیم. کلیپی در این قسمت از برنامه نیم نگاه قراره تقدیم نگاهتون بشه. خواهش میکنم با ما همراه باشید.
واقعا بیایید با هم دیگه بحث کنیم، مناظره داشته باشیم. چرا از مناظره دارید میترسید؟ شما که میگید ما اهل سنتیم، سنت پیغمبر با محوریت مناظره بود. قرآن دیگه آیه، اگر قرآن نمیگفت ما جرأت نمیکردیم همچه تعبیری از قول رسول اکرم نقل کنیم، که میفرماد انا او ایاکم علا هدن او فی ضلال مبین. به مشرکین میگه بابا یا ما در هدایتیم شما گمراهید، یا شما در هدایتید ما گمراهیم. ببینید تعبیر خیلی تعبیر تندیه. عرض کردم مگر قرآن نبود من جرأت نمیکردم همچه تعبیر رو بگم، ولی رسول اکرم این اندازه تواضع میکنه، خشوع میکنه تا اینها بیان پای مناظره.
بله.
بیان پای مناظره. فأتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اگر واقعا راست میگید شما بیایید دلیلتون رو بیان کنید. نحن ابناء الدلیل، ما فرزند دلیلیم. خب آقا شما که این همه دارید ادعا میکنید، دعایتون گوش کروبیان رو هم کر کرده، خب تشریف بیارید مناظره. چرا از مناظره میترسید؟ میترسید اگر مناظره صورت بگیره بی سوادی شما برای مخاطبینتون روشن بشه، مخاطبینتون از دست بدید، یا میترسید بی سوادی شما ثابت بشه، پولهای آنچنانی که از عربستان به شما میرسه اونا بفهمن که شما سواد ندارید، همینطوری برای شما مثلا پهلوان پنبه هستید، اون بودجه هاتون برای شما عرض کنم از دستتون بره، مرید هاتون از دست بدید. خب چرا؟ چرا نمیاد برای مناظره؟ و چرا شما ادعای مناظره نمی کنید؟ بله. رسول اکرم باره دان حضرت ابراهیم ادعای مناظره کرده، حضرت نوح ابراهیم مناظره، حضرت هود دیدم، ولی از کفار ما نداریم یک دفعه بیان یازه با هم بیان با هم مناظره کنیم. خودشون هم میدانستن باطلن.
بله.
حرفی برای زدن ندارن، حرفی برای زدن ندارن، فقط محوریت این بود ایزامتنا و کننا ترابن. اگر ما مردیم مثلا خاک شدیم دوباره بر میگردیم، یعنی همین حرفهای انکاری خودشون رو شروع میکردن مطرح کردن و از رو در رو شدن با رسول اکرم همه عباد داشتن، چون خودشون میدانستن بر مبنای باطل هستند. ولذا این که نمیان این حضرات برای گفتگوی علمی و مناظره، خودشون میدانن باطلن و چیزی ندارن، فقط منتظرن یک نفری زنگی بزنه اونجا یه مطلبی مطرح کنه. بله آقا این آیت الله حجت الاسلامه، ببینید آمد اونجا و نتونست جواب بده، یک سوالی میکنه جواب نمیتونن بگن، 10 تا سوال پیش میکنن فرصت هم نمیدن جواب بدن.
بله.
یعنی فرصت هم نمیتونن نمیدن که آقایان جواب بدن، هی پشت سر هم سوال سوال سوال، آخرش هم تلفن قطع میکنن. بینندگان دیدید این آقا که آیت الله گم بود، آیت الله اینم نجف. بله این بابا برای شما عرض کنم معلوم نیست مغازه‌دار، افراد عادی، کارگر، بناست، دانشجو، چیه؟ همین که یک کسی میاد یه بحث علمی مطرح میکنه، یک برچسب آیت الله حجت الاسلامی میزنند و اینطور مسائل. خب آقا این آقایانی که آمدن به خاطر پول، مثل این مهدی موسوی، مثل برای شما حسین معید یا امثال اینها، اینا که دیگه ادعا دارن که ما در قم بودیم، درس خواندیم، درس گفتیم، غیر اینا، چرا برای مناظره نمیان؟ اینا که اومدن دینشون آخرتشون رو به دنیای خلاصه عربستان پول و دلارها و ریالها فروختن، اینها چرا حاضر نیستن برای مناظره؟ این احمد الکاتب شما که این همه دمدم میزنه، حرفای دروغ نسبت به علمای شیعه میده، این چرا حاضر نیست برای مناظره؟ حالا شما جای خود، اینا که دیگه ادعای علم دارن دیگه، شیخ حسین معید در قم درس خارج تدریس میکرد دیگه، برای خودش به قول میگه انا رجلون. چرا همین انا رجلون شما یک بار حاضر نشد بیاد با با کارشناسان شبکه حضرت ولیعهد، شبکه ولایت یا دیگر شبکه‌های شیعی بیان مناظره بکنن، چون خودشون می دانن برای اینکه چیزی در سنته ندارن.
بله، حواسمون رو جمع کنیم که مواظب جایگاه خودمون و مکانت خودمون باشیم، شرافت خودمون رو، اعتقادات پاک خودمون رو نفروشیم. توصیه جالب، جذاب و به جایی کردن جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی. واقعا ارزش نداره اینکه به خاطر اینکه در دنیا اندکی بیشتر بتونید بهره ببرید، اعتقادات خودتون رو زیر پا بگذارید و به دنبال آسایش باشید، آسایشی که در حدیث قدسی خدای تبارک و تعالی به داوود نبی می‌فرماید که من اون رو در دنیا خلق نکردم، اما مردم اون رو در دنیا می‌جویند و نمی‌یابند. حواسمون رو جمع بکنیم. خیلی به جا فرمودن جناب استاد، اگر که احساس می‌کنید که حق با شماست، که بسم الله راه مناظره باز، امکاناتش فراهمه، چه از طریق ارتباط بین دو شبکه و چه از طریق شبکه‌های مجازی که خود جناب استاد بارها و بارها اشاره کردن به امکاناتی که فراهم شده و از طریق این امکانات می‌شود مناظره برگزار کرد. پس بسم الله، اگر حق با شماست پس بفرمایید مناظره، اگر که نه، احساس باطل بودن می‌کنید، به خودتون بیایید، ارزش نداره این دنیا. اما اگر باطل هستید اما اصرار دارید به باطل ماندن، دیگه صحبتی باقی نمیمونه، شما وارد دسته گمراهان شدید و نجات دادن شما خیلی سخت خواهد بود. اما بینندگان عزیز، الحمدلله و المنه، برنامه هایی که در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف برای شما عزیزان تدارک دیده میشه، خوبی های بسیار زیادی داره، اما یکی از خوبی هاش اینه که برای همه، یه جورایی برای اکثر ابعاد زندگی شما عزیزان، همکاران بنده برنامه در نظر گرفتن تا مبادا سوالی برای شما پیش بیاد و بهش پرداخته نشه و بدون جواب باقی بمونه. به عنوان مثال، در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف برنامه ای تقدیم نگاه های شما عزیزان میشه تحت عنوان بهار سلامتی، که در خصوص فرهنگ اسلامی زیستن و درست زیستن و راهکارهای مختلف پیشگیری و درمانی صحبت میشه و میتونید حسابی استفاده بکنید و خیلی هم خرجش کمتر از اون چیزی هست که در واقع در مطب‌های مختلف خدای ناکرده به هنگام بیماری صورت میگیره و خرج میکنید. لذا خواهش میکنم که حتما بیننده تمامی برنامه‌های شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف باشید. در قسمت اخیر برنامه بهار سلامتی، کارشناس محترم برنامه مطالبی در خصوص فرهنگ سلامتی و فصل بهار ارائه کردند، در خصوص اینکه آجیل ایرانی یا خارجی کدومش بالاخره صحبت شده، خوردن خوراکی‌های مسهل یکی از تدابیر مهم فصل بهار، پس جا داره که حتما ببینید برنامه رو. سرما علت اصلی مخفی شدن بیماری‌ها، طریقه مصرف صحیح انجیر، مکمل فصل بودن خوراکی‌ها یکی از تدابیر مهم فصل بهار. در برنامه به تدابیر مهم فصل بهار پرداخته شده و خدا شکر قبل از اینکه این فصل فرا برسد، دوستان بنده، کارشناسانمون و همکارانم به این قضیه پرداختن. میوه شب عید چی بخریم؟ نکات مهم درباره سنگ کلیه، نکات مهم مزاجی فصل بهار، حجامت یکی از تدابیر مهم فصل بهار که کلیپی در این زمینه یعنی در خصوص حجامت در فصل بهار تهیه شده، به اتفاق هم میبینیم، برمیگردیم. بنده برادر کوچکتر شما در استودیوی برنامه عادی نگاهی نیم نگاه کماکان منتظر شما و در خدمتتون هستم.
بعد فصل بهار میاد، همینطور که الان گرمایی که شما حس میکنید تو روز کم کم درخت ها داره شگوفه میزنه، همین اتفاق باعث میشه کم کم تو بدن ما هم اون اخلاط فاسدی در دماغ بود خدمتتون عرض کنم به هیجان میاد. اون اختلالی در بدن ما بود خودشو نشون میده. البته نه که حساسیت فصلی نداشته باشیم، ما حساسیت فصلی هم به این معنا که مثلا ممکنه طرف مثلا به گرد درخت مثلا کاج حساسیت داره، چشمش مثلا قرمز میشه و اینها، کاری ندارم به این مباحث. اصل ماجرا رو خواستم عرض بکنم که خیلی سکه که مثلا حساسیت میذاریم حساسیت نیست، در واقع یک واکنش اخلاقیه، یک واکنشی نسبت به اون طبیعت در واقع خلقت هست. اینو میخواستم خدمت درس کنم. لذا وقتی فصل بهار میشه، اولا بهار کی شروع میشه؟ ما فکر کنیم همه بهار از اول فروردین شروع میشه، با حالا که اون در واقع بهار نجومیه، بهار طبی از 15 اسفند شروع میشه، یعنی 15 روز زودتر. پاییز از 15 مثلا شهریور شروع میشه، یعنی 15 روز زودتره. مثلا تو شهرهای معتدل دقت کرده باشید، یه از 15 اسفند حال و هوا بهاری میشه. لذا از 15 اسفند ما باید چیکار کنیم؟ شروع کنیم به تدابیر فصل جدید. مثلا
فصل طبی، مثلا بهار طبی شروع میشه، به اقلیم‌های مختلف فرق میکنه. مثلا بوشهری ها، اردبیلی ها، اینا فرق میکنه، چون اونا فکر کنم 6 ماه به عید مونده اونا بهارن.
حالا کلیتش ما یک ماجرایی داریم، مثلا تو بحث حجامت وقتی امام علیه السلام حزیران رو میخواد برام تعریف کنه، میگه زمانی که نه گرم خیلی نیاز به خنک کننده داری، نه زمانی که از اون طرف نیاز به، یعنی یک تعادلی داره، اون تعادله رو بهش میگن بهار. حالا بعضی جا 6 ماه بهاره، 6 ماه مثلا تابستان، اصلا زمستان و پاییز ندارن به معنای طبیش. تو تقویم یه چیزی نجوم، یه بحثای طبیش به این گرما و سرمایه کار دارن. اونم تو فصلای تو منطقه‌ای که بیشتر معتدل میانه است. لذا وقتی فصل بهار میشه، بهترین زمان برای اینکه ما اخلاط فاسد رو به جای اینکه خودشو نشون بده در اختلاط گوارشی ما، نشون بده تو اختلاط پوستی ما، نشون بده تو خارش تو گوش ما مثلا، ما بیایم چیکار کنیم؟ قبل از اینکه اختلاط خودشو نشون بده، بریم به سمت اینکه چیکار کنیم؟ حجامت کنیم. لذا از 15 اسفند ما فصل خوب حجامته برای اونهایی که غلبه دم دارن، یعنی چهره‌های سرخ و سفید دارن. اینا رو باید بگیم آقا الان فصل حجامت شماست و مشورت کن با کسانی که توی حوزه تخصص دارن، بعد برو پیش کسی که بالاخره حجام هست و یه حجامت خوب انجام بده. پس یکی از تدابیر بهار حجامت.
بله، پس حجامت رو در فصل بهار جدی بگیریم، چرا که توصیه جدی حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین هم هستش حجامت، که جا داره بهش بپردازیم. اما نوبتی هم که باشه، نوبت صحبت‌های شما و پیام‌های شما مخاطبین عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستش. حتما انتقادات، نظرات و پیشنهادهای خودتون رو برای ما ارسال بکنید از طرق مختلفی که بارها و بارها خدمتون عرض کردم. سامانه پیامکی جدیدی رو هم همکارانم تدارک دیدند که آماده هستش، 3015-1515 در اختیار شما عزیزان هستش. به خاطر اینکه درگاهی باشه تا پیام‌های شما عزیزان، انتقاداتتون، نظراتتون، پیشنهادهاتون رو دریافت بکنیم، با جون و دل میخونیم و استقبال میکنیم. لذا خواهش میکنم اگر نظری دارید و اگر انتقادی دارید در خصوص برنامه ها، در خصوص فضای برنامه ها و محتوای برنامه ها و هر چه که مد نظر دارید، برای ما ارسال بفرمایید. باور بفرمایید که ما افتخار میکنیم به همراهی شما عزیزان و ارجمندان. اما بریم سراغ پیام های شما عزیزان. عزیزی برای ما ارسال کردن، جناب آقای رسول زارع فرستادن که عشق می‌ورزم به شبکه ولی عصر. خدا حفظتون بکنه انشالله. اینقدر احساس در این پیامتون موج میزنه که زبان بنده عاجز و قاصر هستش. جناب آقای رضایی برای ما ارسال کردن که درود خداوند بر حضرت آیت الله حسینی قزوینی، ای کاش از عمر من کاسته شود و به عمر این سید بزرگوار اضافه شود. والله العظیم با تمام وجود این آرزو رو دارم، ایمانم رو مدیون ایشان و شاگردانشان هستم. الحمدلله رب العالمین. خدا انشالله هم شما رو و هم استاد گرانقدر جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی رو حفظ بکنه. واقعا این احساس و این صحبت رو از اعماق وجود شما دریافت کردیم. ممنونیم بابت همراهی های زیباتون. اما در خصوص بهار سلامتی پیامک هایی رو داریم. جناب آقای طالبی ارسال کردن که از مسئولین شبکه حضرت ولی عصر صلوات الله علیه تقاضا دارم تا با مجری برنامه بهار سلامتی صحبت کنن تا در برنامه به مباحث نامربوط ورود نکنند و اجازه بدن که برنامه سیر خودش رو طی بکنه. حتما صحبت شما عزیزان رو به همکارانم منتقل میکنم، چرا که نیم نگاه برنامه است تا نظرات شما رو دریافت بکنیم تا بتونیم بهتر خدمت بکنیم به اولا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ثانیا شما محبان گرانقدر اون حضرت صلوات الله و سلام علیه. عزیز دیگری هم باز در خصوص همین صحبت کردن با مجری برنامه بهار سلامتی صحبت کردن، برای ما پیامی رو ارسال کردن که خواهشان بحث رو هنگام صحبت کارشناس منحرف نکنید. چشم، حتما حواسمون هست به انتقادات شما عزیزان. اما همونطور که عرض کردم خدمتون، شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برای اکثر ابعاد زندگی هامون برنامه در نظر گرفته. تاریخ هم از این قاعده مستثنا نیست. برنامه آینه تاریخ هر هفته تقدیم نگاهتون میشه. طرح مطالب مهم تاریخی صورت گرفته در قسمت اخیر برنامه آینه تاریخ، پرداخته شده به ماجرای دروغین خشک کردن چاه‌های آب در جنگ بدر و البته نحوه رشد پراکندگی جمعیت شیعه در صدر اسلام. موضوعی است بسیار قابل توجه. بدون اتلاف وقت میریم با هم کلیپ رو ببینیم. باز کردیم
دوران امام باقر، باز دوران قربت شیعه است. هنوز امام باقر وارث دوران امام سجاد هست. دوران امام سجاد که شیعیان بعد از اون قلع و قمع در کربلا و فضای خفقان آمیزی که در دوران برحال بن امیه وجود داشت، امام سجاد تلاشی که کرد اون بدنه موجود قلیل از شیعه رو بتونه حفظ بکنه. گرچه تلاش حضرت در طول 34 سال دوران امامتش این بود که رو به رشد نهاد شیعه، نه تنها دشمن اموی که دنبال محو شیعه بود موفق نشد، بلکه شیعیان رو به ازدیاد نهادن. کار به جای رسید که دوران امام باقر سلام الله علیه شاگردان اون حضرت نسبت به اصحاب شاگردان امام سجاد قابل قیاس نیست، تعداد خوبی اضافه شده. و بعد تصاعدی در دوران امام صادق میره بالا، تعداد شاگردان امام صادق بالای 4000 نفر ذکر کردن. اینها نشون میده که ثمر داد اون تلاش های امام سجاد و امام باقر علیه السلام. اما هنوز شیعه در زمان امام باقر گسترش لازم رو پیدا نکرده بود که به مناطق مختلف تسری پیدا بکند. منطقه مرکز حضور شیعیان در دوره امام سجاد و امام باقر سلام الله علیهما و قبلشان در دوره امیرالمؤمنین اصلا کوفه بود. کوفه در واقع محلی بود که امیرالمؤمنین هجرت به اونجا کرد. قبائل شیعی هم به خصوص قبائل یمن اینها آمدند و در کوفه مستقر شدند. مثلا هم اشعری های یمن اینها از اصل امیرالمؤمنین آمدند در کوفه مستقر. قبیله همدان همینطور به تبع هجرت امیرالمؤمنین به کوفه اینها هم آمدند در کوفه مستقر شدند. کوفه به عنوان مرکز شیعیان شناخته میشد. و بعد در عصر امام سجاد کم کم سرایت کرد به برخی از مناطق در ایران، مثل منطقه قم اشعری ها آمدند اواخر قرن اول. از درس حجاج فرار کردند از کوفه، آمدند در قم مستقر شدن، برخی کم کم رفتن به مناطق دیگری از ایران در قرن دوم و اینها. منظورم این است که و در عصر امام صادق باز مناطقی از خراسان با خصوص که بنی عباس آمدن به تبع، یعنی به دنبال نفع خودشون بودن بنی عباس، برای اینکه حاکمیت خودشون پیش ببرن، اما نمیتونستن آشکار بگن ما دنبال حاکمیت خودمون هستیم. با عنوان کلی الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله با این شعار اومدن و رفتن به خصوص مناطق خراسان رو مورد تبلیغ دعات بنی العباس که بودن داعیان، دعوت کنندگان، مبلغان، و میگفتن دنبال یک فرد پسندیده مطلوب از آل محمد ما هستیم که اونو حاکمش کنن باله. و نگفتن تا زمانی که حکومت بنو امیه مروان حمار رو ساقط کردن در سال 132، اونجا کم کم معلوم شد که دنبال حاکمیت خودشون بودن. با صفاح به عنوان اول حاکم بنی عباس در کوفه بیعت شد و همینطور بعدش منصور و اینها. منظورم این است که تشیع همینطور در زمان عصر امام صادق هست رو به گسترش نهاد در مناطقی از خراسان و ایران و ری و قم هم که از قبل بود و در عراق هم در کوفه و اینها.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهی های زیبا و قشنگ شما بینندگان و مخاطبین عزیز، پروپاقرص، دلسوز، فرهیخته و دوست داشتنی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه لحظات انتهایی آخرین جمعه سالتون رو، آخرین جمعه ماه شعبان رو اومدید و با ما شریک و سهیم شدید. ماه رمضان رو انشاءالله در پیش داریم. خواهش میکنم حتما ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید و در اون اوقاتی که با زبان روزه دارید قرآن میخونید و نماز میخونید و مناجات میکنید با پروردگار هستی، به یاد بنده و همکارانم و البته کارشناسان مختلف برنامه های شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشید. میگه که ماه برکت ز آسمان می آید، ماه برکت ز آسمان می آید، صوت خوش قرآن و اذان می آید. تبریک به مؤمنین عاشق پیشه، تبریک بهار رمضان می آید. و چقدر خوبه که بهار و رمضان یه جورایی همزمان با همدیگه شروع میشن و رمضان در واقع بهار مؤمنان هستش، زمانی که دلها پاک میشه، زمانی که از نفس خودمون محافظت میکنیم و دلهامون از آلودگی هایی که در طول سال کسب کرده پاک میشه. این یعنی بهار که بر حسب اتفاق با فصل بهار همزمان شده، که میتونیم حسابی استفاده کنیم از این فرصت. امیدوارم که هر آنچه که از خدا میخواید انشاءالله اگر به صلاح و به خیریت شما هستش به شما عزیزان عطا بشه و ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نکنید. اما ویژه برنامه ربیع الانام در مورد بهار صحبت میکردیم، بهار مردمان و بهار هستی حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند که ویژه برنامه ربیع الانام هم در همین راستا، در راستای ولادت سراسر نور و سعادت و میمنت و نورانیت و تبرک آقامون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم شما عزیزان شده. قسمت‌هایی رو از این ویژه برنامه در هفته گذشته و در قسمت گذشته یه برنامه نیم نگاه بررسی کردیم، قرار هستش که به سایر قسمت‌ها هم بپردازیم. در قسمتی از این ویژه برنامه کارشناس محترم برنامه جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی ضمن اینکه به معارف مهدوی از کتب شیعه پرداختند، به اثبات عقیده مهدویت از کتب اهل سنت هم پرداختن که بسیار جذاب هم هستش. مهمترین مطالبی که گفته شده در این قسمت رو تیتروار خدمتتون عرض میکنم. ویژگی های حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مشکل حل نشدنی روایت خلفای دوازدهگانه برای اهل سنت، توجیه کودکانه آلبانی معروف به بخاری دوران از روایت خلفای دوازدهگانه، بیانیه مهم مرکز رابطه العالم الاسلامیه درباره مهدویت، استفاده حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از تکنولوژی های مدرن و البته خلیفت الله بودن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در کتب اهل سنت با هم میبینیم. برمیگردیم.
ابن ماجه قزوینی متوفای 275 در سننشون که جزء صحاح سته اهل سنت در جلد دوم برای شما عرض کنم، حدیث شماره 4084 ایشون در اینجا مفصل صفحه 36 مطرح میکنه، میگه تطلع الرایات سود من قبل المشرق، پرچمهای سیاه از ناحیه مشرق میاد، فیقتلونکم قتلا لم یقتله قومون. ظاهراً بن سلمان از این ترسیده که پیغمبر فرمود پرچمی میاد از ناحیه مشرق آنچنان شما را میکشد که همچه کشتاری سابقه نداشت. از شما برای شما عرض کنم مردم حجاز، خیلی جالبه ها. بعد میگه چیزی فرمود من یادم رفت، ولی فرمود فاذا رأیتموه فوایعوه، دیدید این کسی که از طرف مشرق میاد با پرچم سیاه بیعت کنید، ولو حبون علی السلج. حبون علی السلج یعنی با پای پیاده بر روی برف راه برید شما. عجیب. یعنی خیلی، یعنی با پای برهنه روی برف راه رفتن سخت. خیلی سخته. بله. چرا بیعت کنید؟ فانه خلیفت الله المهدی، صاحب این پرچم خلیفه خدا حضرت مهدی است. خیلی جالبه ها. بعد میگه در زوائد گفته سندش صحیحه، رجالش هم همه ثقه هستن. حاکم نیشابوری گفته صحیح است، شرایط شیخین یعنی بخاری و مسلم را هم دارد. بزار در بحر زخارشون، ایشون متوفای 292 هست، کتابش از کتابهای معتبر اهل سنت در جلد دهم صفحه 100، باز ایشون همین تعبیر را آورده که بیعت کنید ولو با رهدن با روی برف باشد، چون او صاحب پرچم خلیفت الله حضرت مهدی است. بعد میگه این روایت صحیح است و اسنادش هم صحیحه و حاکم نیشابوری شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد و ذهبی هم گفته صحیحه.
ذهبی
سختیر. بله. باز ما در مستدرک میبینیم در جلد چهارم صفحه 510 باز همین روایت را آورده، ایشون میگه صحیحون علا شرط شیخین، ذهبی هم میگه علا شرط البخاری و مسلم و افراد زیادی، حتی خود بن باز در مجله جامعه الاسلامیه که در نرم افزار الجامع الکبیر هست این روایت رو آورده، میگه اگر اون پرچم سیاه از طرف مشرق آمد بیعت کنید ولو بر روی برف با پای برهنه راه رفتن باشد، چون خلیفت الله مهدی اونجاست.
بله عزیزان، خیلی سپاسگزارم از نگاه‌های پر از مهرتون. انشاءالله که امانتدار خوبی برای این نگاه‌های شما عزیزان باشم و باز هم ممنونم از اینکه آخرین و در واقع لحظات انتهایی جمعه خودتون رو در واقع با ما شریک و سهیم میشید. از اونجایی که قرار هست در خصوص جوانان صحبت بکنیم، اون قشری که الان مورد خطاب بنده هستند بیشتر جوانان هستند. گاهی اوقات به خاطر ویژگی هایی که مربوط به دوران نوجوانی و جوانی هستش، یک غروری، یک نوع تکبر بر شخصیت ما در این دوران و در این دوره از زندگی، همون جوانی و یا نوجوانی، غالب میشه و گاهی اوقات خدای نکرده این غرور و تکبر در خونه و در محضر پدر و یا مادر و یا بزرگترهامون ابراز میشه. میخوام یه هشدار بدم به جوانان و نوجوانان عزیزمون. عزیزان، پدر و مادرهای ما با نهایت تلاششون، با هر آنچه که داشتن، با تمام داراییشون پای ما وایستادن، ما رو بزرگ کردن تا یک روزی رشد بکنیم و با دیدن ما ذوق بکنند و به وجد بیان. بیایم با گول شیطان خوردن و با استفاده از غرور و تکبر باعث ناراحتیشون نشیم. بیایم یه جوری رفتار بکنیم که اصطلاحاً قند تو دلشون آب بشه از اینکه ما فرزندشون هستیم. جوانی اوج و قله عمر یک انسان هستش. یادمه که قدیمی ترهامون میگفتن که اگر جوانی انگیزه خودش رو به کار بگیره و اراده خودش رو بیاره وسط، میتونه کوه رو از زمین جدا کنه و جای دیگری قرار بده. یقیناً این اغراق هستش و منباب تأکید گفته شده، اما واقعاً به شخص دیدم که اراده یک جوان چه نتایج خوب و مطلوب و زیبایی رو به همراه و به دنبال داره. لذا به جای اینکه به غرور و تکبر این دوره بها بدیم، بیایم به این اراده و به این انگیزه بها بدیم، چرا که باعث رشدمون میشه. اون غرور و تکبر رو خفیف و خفیفش کنیم و بیاریم در یک قسمت دیگه‌ای که عزت نفس نام داره و استقلال نام داره به کار بگیریم. خیلی خوبه که جوانان ما اونقدر حس استقلال داشته باشند که برای هر امر کوچکی مزاحم پدر و مادر و بزرگترها نشن. در این راستا اگر استفاده بکنیم ازش، خیلی خیلی بهتر هستش. اما عزیزان، نکته دیگری که خواستم خدمتتون عرض بکنم اینه که چقدر خوبه که این اوج و قله عمر رو بیاریم در طاعت و عبادت از خدای تبارک و تعالی صرف کنیم. چقدر زیباست این جوانی و عبادت دوران جوانی. خدای تبارک و تعالی وقتی که جوانی سر به مهر میگذاره، سجده میکنه به درگاه خداوند متعال، عرشیان رو، فرشتگان رو صدا میزنه و میفرماد که ای فرشتگان، این همون انسانی هستش که شما گفتید که در زمین تنها فساد میکنه و خلقتش دچار مشکل میکنه جهان رو. حال ببینید که چگونه سجده کرده و چگونه در اوج جوانی داره عبادت میکنه. پس چقدر خوبه که این دوره حساس عمرمون رو بیایم و اختصاص بدیم به طاعت و عبادت خدای تبارک و تعالی و خالق یکتایی هستی. اما در مورد جوانی که حرف میزنم، شاید یک غمی ته دلمون ظاهر میشه و ما رو اذیت میکنه. آقا جان، بیا تا جوانم بده رخ نشانم. انشاءالله ببینیم آقامون رو. آقا جان، اوضاع جهان ما حقیقتاً تعریفی نداره. خواهش میکنیم که تشریف بیارید و دنیای ما رو منور به نور پربرکت خودتون بکنید. حسابی تشنه دیدار شما هستیم آقا جان. انشاءالله اون روزی فرا برسد که بنده در این برنامه یا خبر ظهور رو بدم خدمت شما عزیزان، یا اینکه این اتفاق میمون و مبارک رو بنده ی حقیر سعادت داشته باشم تبریک بگم حضور شما محبان اون حضرت. انشاءالله هر جای جهان هستید و از هر طریقی به هر نحوی دارید شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو تماشا و مشاهده میکنید، حالا احوال دلتون خوب باشه و حسابی دلتنگ آقای خودتون شده باشید که دلتنگی واقعا بعضی اوقات کارهایی میکنه که حسابی دل شاد میشه. زمانی که خداوند نگاه بکنه به دلهای تنگمون رحم میکنه به ما. ما از خدا طلب میکنیم که خداوندا بقیه مدت غیبت رو ببخش و آقای ما رو برسان. اصلا خواهش میکنم هر جای جهان هستید همین الان در این لحظات حساس جمعه دستانتون رو به اتفاق بنده ی حقیر بالا بیارید، همه با هم به نیت ظهور، به نیت فرج، اللهم عجل ولی یکل فرج. اما قرار هستش که بپردازیم به قسمتی دیگر از ویژه برنامه ربیع الانام. انشاءالله که بهار ما هم فرا خواهد رسید. کارشناس محترم برنامه جناب استاد سعیدی آریا به مطالب مختلف و مهم تربیتی با رویکرد مهدوی پرداختن. از اونجایی که خیلی در خصوص جوانان صحبت کردن، لحظاتی رو به بحث جوانان و جوانی اختصاص دادم. به عنوان مثال اهمیت پشتوانه علمی جوانان. خیلی خوبه که جوانان خالی از اطلاعات علمی نباشن. اگر اینگونه باشه هر گفته بی‌ارزشی، هر در واقع داده و اطلاعاتی تبدیل به شبهه میشه و رفعش هم خیلی سخت میشه اگر اطلاعات علمی وجود نداشته باشه. اهمیت دوران جوانی که خدمتون عرض کردم، اراده و انگیزه دوران جوانی رو قدر بدونید و غنیمت بشمارید. اهمیت معرفی و تبلیغ صحیح دین. بدسلیقگی متدین ها باعث دوری جوانان از دین. گاهی اوقات تندروی هامون باعث میشه که جوانان دلزده بشن. حواسمون رو جمع بکنیم. چگونه زینت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم؟ انشاءالله که این اتفاق بیفته. راه‌ها و واسطه های صحیح هدایت جوانان که واقعا لازمه عزیزانی که در عرصه تعلیم و تربیت فعالیت میکنن حتما این راه‌ها و واسطه ها رو بررسی بکنن. اصلا این قسمت از ویژه برنامه ربیع الانام رو ببینند. رفیق ناباب و تأثیرش واقعا مسئله مهمی است که اکثر مسائلی که مربوط به جرایم جوانان هم هستش میبینیم پای یک رفیق ناباب در میان هستش. شرکت های مردمی، غنیمت شمردن فرصت جوانی و رشد در هان حتما جدی بگیرید و اعمالی که باعث جدا شدن از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میشه. در این خصوص کلیپ رو همکاران عزیزم در پشت صحنه برنامه عادی نگاهی نیم نگاه حاضر کردم. به اتفاق هم میبینیم. برمیگردیم پر انرژی همچنان در خدمت شما خواهم بود.
و میشود آدم معانست با امام رو از دست بدهد. روایت معروفه رو شنید با امام صادق علیه السلام یه نفر تو بازار داشت میره، یه غلامی هم داشتن، این مثلا یه چتر مانند یه سایبانی رو گرفته بود بالای سر. بعد خلاصه این غلام حالا مثلا حواسش پرت شد به یه مغازه چیزی رفتن، این غلام موند، این طرف برگشت یک حرف ناسزای زشتی، خیلی زشتی زد به اون غلام. حضرت ناراحت شد، یعنی اخم کردن. پس می شود ناراحتی امام زمان را به واسطه یه حرف من. چرا این حرف رو زدی؟ اونم یه توجیه زشتی آورد البته. بعد گفت آقا این پدر مادرش مشخص
غلام از فلان غلام
و کیه بود، یعنی بی ارزش بودم. دیگه کسی ندید امام صادق علیه السلام با این مادر. اگر پرسیدیم چجوری میشه با امام زمان بود، از اون برم باید جواب بدیم چجوری از امام زمان جدا میشه آدم. بله با یه حرف زشتش، با یه فعل قبیحش میشود از امام جدا افتاد. اون روایت داره سیب رو حضرت دیدن یه سیب نیم خورده ای افتاده، یه میوه داره البته اونجا. نیمه ناراحت شدن حضرت، این چیه اینجا افتاده؟ گفت آقا دیگه میل نداشتم مثلا انداختم یکی با شاید دیگری. حضرت فرمودن احتیاج داشته باشه به این بخواد بخوره. اسراف یعنی اخم امام زمان. قبول داریم اهل بیت با هم فرقی نمی کنن.
بله.
اخم امام زمان رو با خودش داره. به یک کسی بگن چقدر بهت پول میدیم برو امام زمان رو یک کاری بکن، اخمش، ناراحتیش. بله سفره ای که تو امروز تو خونت رو میندازی و توش اسرافه، مثل امام صادق علیه السلام همین امروز هم اخم امام زمان رو میاره. اگه نور واحد میبینی این حال. بله که این اتفاقات میافته. لذا منش و رفتار امروزی من، ما توی مگه نداریم توی ادعیمون مصارعین الیفی قضاء حوائجه، من باید من بدوم، من مصارعین بدوم، همون معنی فارسی سرعت گرفتن دویدن، باید بدوم، فی قضاء حوائجه، امام زمان رو او قاضی الحاجات هست قطعا، اون که اینجوری هستش منم بله، ولی دیدم اینجوری نباشه. خب امام زمان کیست؟ عجل الله تعالی فرجه شریف، کسیست که من یه سری خواسته ها دارم مینویسم دونه دونه میخونم، آقا جان تا سال دیگه اینا دیگه برآورده شده باشه. واقعا نگاه من اینه یا نه نگاه جوون و پیرش هر کس، من باید بدوام ببینم حاجت امام زمانم چیه. امام زمانم از اصلاح من و از رفتار امروز من لبخند رو لبش میاد، یا به قول آقای مشتری رضوان خدا برش میفرمودن که یه وقتایی هم این دفتر رو میبنده، نام عمل رو میبینه میذاره این کنار، میگه سأستغفر لکم، حالا من براشون استغفار میکنم، حالا باشه حالا چی بگم. پس اگر امروز میخوای هم نشینی باشی، قواعد هم نشینی واضحه. ببین همین الان بخوای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو خونت دعوت کنی، چیا رو جمع میکنی از تو خونه؟ این زشته. چی کارا میکنی؟ بچه ها چیا رو نگید، چیا رو بگید؟ خب مگه امام زمان غافل از احوال ما؟ بله من از او تا دلت بخواد غافلم،
ما غفلت داریم بله.
ولی او که نسبت به من حاضر و ناظره. ما یه وقت حرم امام رضا علیه السلام میریم، مگه ندیدیم میخونیم یرم اونم مقامی و یسمه اونم کلام؟ یعنی همین الان فعل مضارع داری جایگاه منو میبینی، داری کلام منو میشنوی.
تازه امام شهید رو ما میگیم، حالا اینکه امام حاضر و ناظر
است و ناظر است. تمام اهل بیت السلام رو ما حق نداریم مثلا بگیم تمام شده است و من دارم با مثلا ذریح صحبت میکنم، من دارم با آجر صحبت میکنم، اینا که یرمون مقامی نیست، من با خود امامم. لذا نگاه کن میری حرم امام رضا حالت چقدر خوب میشه، اون ارتباط روحی آدم پیدا میکنه. اینا نیاز داره، اینا نیاز به ارتباط روحی داره. بدون جوان ما یه سری موانع ارتباط روحی هم داریم. اون روزی که تو با بابات بد اخلاقی کنی، دیگه نمیتونی تو آغوش بگیری بغلش بکنی، دیگه نمیتونی ارتباط داشته باشی، باید عذرخواهی کنی. اولین مسئله مسئله توبه است. تو هر موقعیتی سی جوان پیر هر جایی هستی بگو امام زمانم میخوام برگردم، من میخوام طرف تو باشم، دوستت دارم. و محبت ذائقه آدمو عوض میکنه، اینقدر قشنگ همه چی جهتش میشه ذائقه او. یه قصه کوتاه بگم.
بله اختیاره.
یه وقت اینو فکر میکنم یه دفعه دیگه هم توی یکی از برنامه‌ها گفتم، ولی شیرینه. یه خانومی پیش من اومد، مسنم بود، گفت آقا پسرم تازه ازدواج کرده یکی دو هفته است، بعد به نظرم اینو جادوش کردن. آقا گفت خانم برای چی اینو میگی؟ گفت اینو استرنگا چیز خورش کردن بله. جادوش کردن. گفتم بگو چی آقا خانم؟ گفت آقا من رفتم خونه‌شون مثلا هفته اول دوم ازدواج، دیدم عروسم خورشت کرفس درست کرده و این داره میخوره. گفت حاج خانم این کجاش به جادو رفت داره؟ گفت حاج خانم من اگه درست میکردم از در خونه تو نمیامد، شهر بود
از بس بدش میامد.
گفت حاج خانم من موندم اصلا، رفتم اینجا دیدم داره همینجوری. گفتم حاج خانم صبر کن، همینی که الان این آدرس دهنش یادشه مثلا قاشق تو گوشش نمیکنه، خیلی خدا رو شکر نه الان اصلا دل داده هست، یه چیز دیگه است. این محبت زنش و اینا که نشسته سر سفره خانومم برام درست کرده، زائقه کاری نمیکنه این وسط. ازش بپرسی چی بود، غذا هم یادش نیست. نه الان با عشق و محبت داریم، خب هر چی اون درست کرده، وای چی درست کرده الان توی حال هوای دیگه است،
نیکوست،
اونم توی یکی دو هفته اول ازدواج و اینا. خب طبیعیه زائقه ها عوض میشه. گفت من از درمان و درد و بست و هجران
پسندم
آن جانان پسندم. اگر جانانت امام زمان شد، حالا پسندم آنچرا جانان پسندم. دیگه میل نداری به آلودگی، به کثیفی آلودگی. تقوا ایجاد می شود با میل نسبت به امام زمان، و اینو بهش میگن تداخل پویا. ببین توی اون ورزشگاهی که میری میگن آقا چند تا میتونی از این دمبلا بزنی، مثلا وزنه ها بزنی، میگه مثلا 20 تا میزنه، میزنه بازوش قوی تر میشه، فردا بازیش قوی تر شد بیشتر میتونه بزنه، فردا 30 تا رو زد دوباره این قوی تر میشه. تداخل پویا رو هم دیگه اثر داره،
کنش واکنش
احسن. یعنی هر چی تقوا داشتی عشقت به امام زمان بیشتر میشه، و هر چی عشقت بیشتر شد تقوات بیشتر میشه. خروجی اینها اون رفعت انسان بالا رفتنش، اون چیزی که خروجی است که باید انسان مؤمن داشته باشد. اهل بیت اومدن به ما یاد بدن اینی که این دین رو به حب تعریف میکنن، حل دین الا حب که میگن بله. مسئله محبت عمل کرد توش میاره بله. من اینو که دوستش دارم، این آدمی که دوستش دارم، این قضاییم که درست کرده به نظر من خوب میاد، این آدمی رو که بدم میاد، آدمی رو که آدم ازش نفرت داره، انزجار داره، توهین کرده به آدم، سلامم میکنه، آدم یه برداشت دیگه میکنه، از بعدش میاد اصلا تو کوچه حرفم نزنه، میخواد راهش رو عوض کنه یه جور دیگه بره. ولی کسی رو که دوست داره نگاه کن، کنارش آدم نشسته میگه نفهمیدم ساعت چجوری گذشت، الان 5 دقیقه صحبت کردن، همش دوست داره ادامه بده. اینا که ازدواج میکنن نگاه کنی قبضای موبایلشون
میاد. آره از این طرحهای رایگان معمولا استفاده،
آره معمولا استفاده میکنن. یا باتری تموم میشه یا طرحه تموم میشه یا گوشیه بسوزه. این اثر محبته، اثر هم صحبتیه. این دیگه حالا دوست داره، میگه تا حالا هم رنگ اینو دوست داشتم و الان نمیدونم بچه اون سلیقه هم عوض شد. تمام سبقت الله، تمام رنگ و بوی زندگی با عشق به حضرت حجت عوض میشه.
احسنتم.
به به، چقدر خوبه قبل از اینکه عملی رو انجام بدیم و رفتاری رو مرتکب بشیم یه لحظه در موردش فکر بکنیم. آیا این کار من باعث خوشحالی امام زمان من میشه؟ یا نه باعث ناراحتی حضرت. اگر باعث خوشحالیشون میشه بسم الله سریعا انجام بدی، اما اگر نه باعث ناراحتیشون میشه صرف نظر بکنیم به خاطر اینکه اماممون رو دوست داره. خاطرم هست که زمانی که کودک بودیم یکی از دوستانم یک برنامه خوبی برای خودش طراحی کرده بود. بالاخره کودکان هم بیننده برنامه ما هستن. مثلا گفته بود به خاطر این که امام زمانم رو شاد کنم روزی یک گناه رو مثلا ترک میکنم یا هفته یک گناه رو ترک میکنم، اما از خدا میخوام که ظهورش رو هی نزدیک و نزدیکتر بکنم. اگر هر کدوم از ماها این رفتار رو انجام بدیم مطمئن باشید که زودتر اون اتفاق خواهد افتاد انشاءالله به امید خدا. اما ممنون و متشکرم عزیزان از این که تا این لحظه بیننده آخرین نیم نگاه سال بودید، باعث افتخار و قوت قلب بنده و همکارانم هستید. عید نوروز رو حتما شاد باشید و این عید رو برقرار کنید و مراسمات رو برگزار کنید، دلهاتونم چراغونی باشه، چرا که در واقع معادل عید قدیر بوده و به راحتی میتونیم ربطش بدیم به عید سعید قدیر و دلهامون شاد باشه، چون همزمان با واقعه قدیر این در واقع اتفاق افتاده و نوروز همزمان بوده با عید سعید قدیر. شیعیان میتونن خیلی خوب جشن بگیرن این ایام رو و به رسم و رسومات پسندیده در اسلام عمل بکنن که قطعا دید و بازدید که همون صله ارحام هستش، یکی از رسم و رسوماتی هستش که خیلی مورد توجه و تأکید هست که انشاءالله صورت بگیره بدون تجملات، بدون تشریفات و بدون چشم و همچشمی البته. و اجازه بدین که مسکل ختام این قسمت از برنامه نیم نگاه، یعنی آخرین نیم نگاه سال، این دعایی باشه که امام رضا علیه السلام برای آخرین جمعه ماه شعبان المعظم به ما یاد داده. همه با هم زمزمه میکنیم که اللهم ان لم تکن قد غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. خدایا اگر تا این لحظه از شعبان ما رو نیامرزیدی، در این چند روزی که باقی مونده از شعبان، در این مدتی که باقی مونده ما رو بیامرز انشاءالله. ممنون متشکرم از نگاهتون. انشاءالله که حال و احوال دلتون خوب باشه همیشه. یادتون باشه که در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه هایی تقدیم نگاهتون خواهد شد از طریق این قاب جهانی. پس بیننده شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف باشید. خیلی دوستتون داریم. ممنون از همراهیتون تا قسمتی دیگر از برنامه عادی نگاهی نیم نگاه و عرض سلام و ادبی دیگر که انشاءالله سال آینده هم خواهد بود. شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپارم. یا علی مدد.